أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با توجه به این حالا رفقای مقداری دمده سیاق و وحدت سیاق و اینها سوالاتی داشتن و دیروز بعد از درسم خیلی مطرح می‌شد و به هر حال سوالاتی مطرح بود، به چند کلمه اینجا ما بیشتر درباره سیاق می‌خوایم صحبت بکنیم، بعد به ادامه بحث برسیم. خب نخست این که باید متذکر بشیم وحدت سیاق یعنی یک پارچگی کلام، باید فارسی بخوایم بگیم وحدت سیاق یک پارچگی کلام، که این یک پارچگی کلام میتواند مناشأ مختلفی داشته باشه، حال متکلم، مقامی که در او صحبت میکند، نوع واژگانی که اونجا استفاده میکند، به هر حال همه اینها میتونه درش مؤثر باشه. در بسیاری از موارد وقتی ما میگیم سیاق چنین سیاقی است، یعنی مقام بیان این چنین است، یعنی متکلم در صدد بیان چنین مطلبی است، یا در مقام تخاطب با چنین مخاطبی یا مخاطبانی سخن میگوید. یعنی همه اونها سیاق سازند، خود سیاق نیستن، سیاق رو ایجاد میکنن. از منظرتون که به هر حال اینا همه میتونن مؤثر باشن. اینی که ما سیاق رو جدای از الفاظ در نظر بگیریم این به نظر صحیح نمیاد. قطعا سیاق و بافت معنایی کلام این مرتبط است با الفاظ. تعبیر دیگری که میشود برش به کار برد تعبیر بستر معنایی هست، این هم میتونه تا حدودی بیانگر سیاق باشه، نه به شکل کامل اما تا حدودی. تعبیر معادلی که در زبان انگلیسی وجود دارد و احیانا این تعبیر هم بعضی به کار میبرند، تا حدودی با سیاق هم پوشانی دارد نه کاملا، تعبیر کانتکست هست. کانتکست همون بستر معنایی هستش که عرض خدمتتون که شما دارید درش سخن میگید. عرض مثلتون که به هر حال تعبیر مختلف میشه به کار برد. مثلا شما میگید آه در این زمینه من میخوام مطالبی بگم، آه در این عرصه مثلا بحث به این صورت هستش. اینا هم گاهی اوقات تا حدودی با تعبیر سیاق که ما میگیم هم پوشانی داره و شباهت داره. این وقتی شما میگید در این زمینه، یعنی فرض بفرمایید که مثلا در زمینه، فرض بفرمایید که طب پزشکی، میگید در زمینه طب اگر این کلمه ای که شما میگید، اگر این مطلبی که شما میگید به لحاظ طبی منظورتون هستش، خب اینطور میشه. اگر نه به لحاظ مثلا وقتی یه ماده غذایی مطرح شده باشد، ها وقتی از اون ماده غذایی نام برده میشه، شما میگید اگر به لحاظ طبی میگید خب اینطوره، بعد شروع میکنید در اون ماده غذایی توضیح دادن. لكن اگر به لحاظ طبخ و آشپزی میگید مثلا، باز این بحثا مطرح میشود. نقد میکنید، میخوام بگم اینا تا حدودی، نمیخوام بگم 100% اینا عین همون سیاقه، تا حدودی اینطور هست که ما پس بگیم سیاق به معنای بافت معنایی هست و وحدت سیاق به معنای یک پارچگی کلام است. بحث سیاق رو در دوره معاصر معمولا در ابحاث مقدماتی تفسیر قرآن ذکر میکنند، اما در علم اصول معمولا این بحث ذیل حدیث رفع مطرح میشه، برای اینکه در اونجا بحثی در مورد وحدت سیاق در حدیث رفع و استفاده مراد از مای موصول در فقره رفع ما لا یعلمون آن از وحدت سیاق مطرح است، که آقا میشود از وحدت سیاق این رو برداشت کرد مراد از ما لا یعلمون چی هست یا نه. اینکه مراد از مای موصول در این فقره چیه، آیا مراد شبهه موضوعیه است یا شبهه حکمیه هم چی شامل میشود. خب اونجا مضطر رو علیه دارد، مثلا مستکرهو دارد، تعابیر اینطور دارد، در بعضی از اونها موضوع مطرحه، در بعضی حکم مطرحه، به چه نحوی هست، آیا اینجا که گفته رفع عما لا یعلمون که ما براءت جاری میکنیم، این فقط در شبهات حکمی است یا فقط در شبهات موضوعی است یا هر دو رو در بر میگیره؟ اونجا یکی از ادله یا شواهدی که آقایان ازش استفاده میکنن وحدت سیاقه، یعنی میگن در سایر موارد ما به چه معنایی به کار رفته، بعد ببینیم که در اینجا هم پس به همون معنا به کار رفته باشه. احیانا آقایانی که میخوان اشکال بکنن اونجا گاهی به حجیت وحدت سیاق اشکال میکنن، گاهی به شکلگیری سیاق اشکال میکنن. مثلا یکی از اشکالاتی که اونجا مطرح است این است که آیا اون حدیث رفع که رفع عن امتی تسعت و اشیاء، آیا این حدیث واحد است یا احادیث متعددی بوده که علما اینا را کنار هم گذاشتن و یک حدیث ازش ساختن؟ بله، رسول الله صلی الله علیه و آله فرموده است علی نقل، تمام، اینش رو بحث نداریم. منتها جاهای مختلفی فرموده، آقایون اینا رو هم دیگه بحث کردن متصلن، چون توی یه بحث بوده متصلن بیان کرده باشن. آیا این طور واقعا؟ یعنی این شکلی که شما امروز می‌بینید هیئت اتصالیه، این کاری بوده است که علما انجام دادن، محدثین انجام دادن، یا نه واقعا خود رسول الله صلی الله علیه و آله به همین شکل این نکتا رو دنبال هم فرمودن؟ مثلا دقت می‌فرمایید چه عرض می‌کنم؟ خب می‌دانید که اگر ما گفتیم اینا کلمات جداگانه‌ای بوده و بعد علما اینها رو به هم چسبوندن، اصلا به وحدت سیاق معنا نداره، واسه سیاقی نیست، سیاقی وجود ندارد. هر کدوم یه جمله‌ای بود در جای گفته شده است، در جای خودش ما باید ببینیم چه بشه نحوال. به هر حال این بحث‌هایی است که پس در علم اصول در بحث براءت، براءت نقلیه یا به قول آقایون براءت شرعیه، در بحث از این که معنای مای موصول در رفع عما لا یعلمون چیست، اونجا بحث سیاق و وحدت سیاق مطرح می شود. در جاهای دیگری هم بحث سیاق، ظهور سیاقی و وحدت سیاق مطرحه. مثلا شهید صدر، چون دوستان بعضی ها حلقات رو هم خواندن، ضمن بعضی مباحث مثل نکره در سیاق نفی، مجاز، تعدد دال و مدلول و بعضی ابحاث دیگه به بحث از سیاق و وحدت سیاق پرداخته. علی تقدیر در بحث ظهور سیاقی و وحدت سیاق، ابتدا باید ظهور سیاقی شکل بگیره، سپس بگیم که این ظهور سیاقی مثلا بفهمید که دلالت دارد و بعدا حجیت دارد، حجیتش رو بپذیریم. پس نخست باید به لحاظ سغربی این سیاق و این وحدت سیاق شکل بگیرد، ثانیاً ما حجتشو بپذیریم یا حجتشو نپذیریم. عرض کردم مثلا در رفع عما لا یعلمون آقایون که اشکال کردن، احیاناً گاهی اشکال کبروی ندارن، اشکال به حجیت ظهور وحدت سیاقی ندارن، اشکال صغروی دارن، میگن آقا این یک سیاق نیست، این جملاتی که در قالب حدیث رفع مطرح شده است اینا یک حدیث نیست، چند حدیثی که علما و محدثین اینا رو به هم متصل کردن و حدیث رفع رو ساختن. من نمیخوام بگم این دیدگاه درست است یا غلط است، نه، در جای خودش باید بحث بشود. مرادم میخوام بگم یکی از چیزایی که آقایان اشکال کردن اینه، مثلا اشکال صغروی کردن که اونجا اصلا قطع میگه. پس اگر اشکال صغروی شد و فرمودید که در این مورد ظهور سیاقی شکل نگرفته، خب طبیعتا اصلا بحث به حجیت نمیرسه. اما اگر شما وحدت سیاق رو پذیرفتید، ظهور سیاقی رو پذیرفتید، اونگاه میگید اگر چند صیغه امر در یک سیاقش قرار گرفته بود، از محضر مبارکتون که چند موردش رو ما از خارج میدانیم که اینها، یا اکثر مواردش از خارج میدانیم اینها در استحباب استعمال شده، یک موردش مشکوکه برای ما که این هم در استحباب استعمال شده یا در همون معنای موضوع لهش که وجود باشد، بنابر نظریه وضع یا بنابر نظریه دیگه فرقی نمی کنه، بر تقدیر در وجوب استعمال شد یا در استحباب، اونجا این بحث وحدت سیاق مطرح میشه. خب ببینید، گاهی اوقات می شود، عرض کردم به لحاظ صغروی اشکال هست، اصلا سیاق شکل نمی گیره، سیاق شکل نمی گیره. من مثال بزنم، فرض بفرمایید که یک کسی به شما بگد که شیر رو ببند، شیر رو ببند و تا می توانی از شیر فاصله بگیر. خب دو تا کلمه شیر در کلام به کار رفته، ما بگیم شیر رو ببند، این ظهور دارد در شیر آب، ها؟ بعد بگیم و تا میتوانی از شیر فاصله بگیر. خب ما یعنی از شیر آب باید فاصله بگیریم، تا میتونیم از شیر آب فاصله بگیریم؟ ذهن نمیاد، به ذهن میاد که اون حیوان مفترس منظور باشد. خیلی خوب، از معذرت میگم که حالا فرض فرمود که قضیه خارجیه ای نیست، کلا به لحاظ قضیه حقیقیه، کلی گفته است که تا میتوانی از شیر فاصله بگیر. از معذرت مبارکتون که بله بعد تقدیر اون وقتی میگفتم یه آقایی به من میگفت، میگفت پدرم به من سفارش کرده است که گفته که روحانیت، روحانیون مثل آتش میمونن، نباید زیادی بهشون نزدیک شد، نباید زیادی فاصله گرفت. زیادی نزدیک بشی میسوزی، زیادی فاصله بگیری از سرما میلرزی. فاصله تو باشون حفظ کن، هم زیاد دور نشو هم زیادی بهشون نزدیک نشو، باید با رعایت فاصله ای دور و برشون باشه. اصلا از اون که من میگم من اینو سعی کنم رعایت بکنم، خیلی با آخوندا نزدیک نمیشم، دورم نمیشم که مثلا یعنی خدای نکرده زدیت و نه با با کمال احترام رو دارم، کمال ادب فلان، اما فاصله هم حفظ کنم. حالا با این میگیم آقا تا میتوانی از شیر فاصله بگیر، خب این یعنی چی؟ اینقدر تن جذب کنم؟ این به نظر میاد ظهورش در حیوان مفترس بشه، اینطور نیست؟ قبل نظرتون که یک کسی بگه آقا وحدت سیاقی هست، وحدت سیاقی به این معنا که شیر اولی که شیر آبه، دقت می‌کنید چه اسمم، پس شیر دومی هم منظور شیر آبه. تعبیر آقام، توجیه آقام همین باشد که شیر داشته منفجر می‌شده مثلا، خیلی مثلا چوری یا حل هر چی که بوده. خب شما اشکال می‌کنید، میگید چرا ما شیر اولی را قرینه قرار بدیم برای معنی دومی؟ خب دومی رو قرینه اولی مثلا، دقت می‌کنید؟ حالا ببین اونم درست میشه، اگه شیر را ببند یعنی با یه زنجیری چیزی ببندش، باز نباشه، رها نباشه، ول نباشه، اونم با یه زنجیری چیزی آقا ببندش که آزاد نباشه، رها نباشه. درستم در میاد، میخواد میکنی چی حرف کنم؟ میخوام بگم یعنی شما اینجا دو تا کلمه شیر دارید در این کلام به کار رفته. دلیلی ندارد که ما اولی رو از محضرتون که سیاق ساز در نظر بگیریم و دومی رو تابع در نظر بگیریم، میتوانه برعکس باشه. لذا در اینجا چه بسا ما شک بکنیم در اصل انعقاد وحدت سیاق. وقتی هم شک کردیم دیگه این نی نداریم از عدمه دیگه. بله اصلا خواهد کنیم که در اینجا میگیم ما اصلا اشکال سغروی داریم، اصلا سیاق شکل نگرفته است. دقیقا تن چه هستم یا ما بالاخره اعتمادی نداریم به اینکه سیاق شکل گرفته بشه.
به قرینه جمله دوم میتونیم جمله اولا تغییر بدیم؟ سلام
ببینید آقا
با سیاق یعنی شما مسلم گرفتید از جمله اول
نه اشکال سغروی نکنید، اشکال اشکال به مثال نکنید. عرض کردم یه مثالی رو در نظر بگیرید ها، که دو قسمت دارد، یه قسمت ظهور در یا سه قسمت دارد، هر قسمت ظهور در یه معنایی داره. دقت میکنین؟ ما عرض میکنیم تو اون مثالی که شما بگردید پیدا بکنید برای خودتون، توی اون مثال چرا باید یکی حاکم بر بقیه بشود مثلا. دقت میکنین چه عرض میکنم؟ در صورتی که برابر باشن. بله شما میگید تو همین مثال ما دقت بیشتری میکنیم، میفهمیم از قضا مثلا دومی ظهور ساز هست، سیاق ساز هست، نه اول سلمنا از محل بحث ما خارج میشه. مثال این باشد، یه مثالی باشد، خودتون هم مثالی میخواد پیدا بکنید، مثالی باشد که عرفن برتری میان اینها نباشه. عرض مثالتون که همچنان که اولی میتونه شاهد باشد برای اینکه سیاق در اینجا چیست، دومی هم میتونه چی آقا شاهد باشد برای اینکه در اینجا سیاق چی آقا چه مطلبی هستش. پس این یه مطلبی هست که نادر. بله اگر ما حالا اومدیم عبارت رو تغییر بدیم، بگیم آقا هر وقت شیر رو دیدی به مقدار لازم از اون استفاده کن و پس از استفاده شیر رو ببند و تا میتونی از شیر فاصله بگیر. خب هر وقت شیر رو دیدی به مقدار لازم از اون استفاده کن، این به شیر به حیوان مفترس نمیخوره، بگه به مقدارش لازم ازش استفاده کن، خیلی بهش نمیاد. از خواهدتون که میگه میریم سراغ شیر خوراکی و شیر آب، به هر دوش میخوره، یعنی شیر خوراکی رو انسان به مقدار لازمش استفاده کنه، اینقدر نخوره سردیش بکنه مثلا فرض مزاجش به هم بریزه مثلا عرض میکنم. از اون بعد مثلا فرض کن که اگرم شیر آب باشه به مقداری که آب لازم داره استفاده کنه. تا اینجاش نمیاد که مثلا مشترک به نظر میاد، یک طرف بر دیگری رجحان نداره. میگه که هر وقت شیر رو دیدی به مقدار لازم از اون استفاده کن و پس از استفاده شیر رو ببند. خب این به شیر آب میخوره، شیر آب میخوره، شیر خوراکی رو که نمیشه بست، دقت میکنید پس از استفاده شیر رو ببند. خب اینم از این احماس از این که و تا میتوانی از شیر فاصله بگیر، تا میتوانی از شیر فاصله بگیر. خب این سومش به کدوم نام میخوره؟ ما بگیم مثلا اگر اون دو جمله اول رو روی همدیگه از شیر آب رو استفاده کنیم، ها؟ روی هم دیگه از شیر آب رو استفاده بکنیم، پس این وقت سیاق شکل گرفته. فقط میموند توجیه این سومی که تا میتونی از شیر فاصله بگیر. فرض رو مثلا حالا مثالش خیلی مثاله، بله چه بودش خطرناک بود، مثال هست فرض یه بچه، این بچه دائما میره سر شیر آب، بعضی بچه‌ها خوششون میاد میره سر شیر آب، شیر آب میکافه از افاد. ما توصیه میکنم آقا تا میتونی از شیر فاصله بگیری، توصیه من به تو سراغ شیر آب نرو. بچه دید بعضی بچه خوش بیایی مثل آقا مثلا گاز مثل آقا دبری مثل آقا شیر آب، یه چیزی که اصلا بازی وسیله پیدا میکنن دیگه. هر محضر کنیم که تا میتونی از شیر آب فاصله بگیر، این توصیه من به توه، بچه جان گوش کن سراغ شیر آب نرو. مثلا دقیق میکنی چه حرف کنم، ما بگیم که اینجا یه وحدت سیاقی شکلی بگیرد، دو مورد رو ما حمل کردیم بر شیر آب، سومی رو هم بر اساس این حمل بکنیم بر همون شیر آب. به این شکل مطلب چی آقا؟ به هر حال اینا اشکالات صغرویه، اینا اشکالات صغرویه در صغرا. البته این که اشکال صغروی نه یعنی که اشکال آسانیست و ازش عبور میکنیم، نه واقعا دقت لازم داره، واقعا کار میبرد دقت میکنیم، اما به هر حال دیگه شما باید در صغرا باید انسان تلاش بکنه، تأمل کنه من عرفاً واقعا کدام طرف این رجحان داره. بعد از که صغرا درست شد اون وقت میریم سراغ کبرا. من یه مثال بزنم، مثال قرآنی دیروز هم به بعضی دوستان اشاره کردم بعد از درس. ببینید آیه شریفه تطهیر، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. آیه 33 سوره مبارکه احزاب. خب این آیه در سیاق و بافت معنایی نساء النبی وارد شده، یعنی اگر در سوره مبارکه احزاب ببینید و دیده اید، از آیه 28 سوره مبارکه احزاب که با این عبارت شروع میشه، یا ایها النبی قل لازواجک، با این عبارت شروع میشه، یا ایها النبی قل لازواجک، از اینجا شروع میشه دیگه ها، تا آیه 34 سوره مبارکه احزاب، اینا همش بحث ها درباره آیات مربوط به همسران پیامبر هست و این آیات دستورات متعددی برای نساء النبی رو مطرح کرده، اینطور باشن اینطور باشن اینطور باشن، در آیه پس دیگه ملاحظه فرمون مطالعه فرمونید و قرائت کردید. خب در این حال ما یه فقره ای داریم در آیه 33 سوره مبارکه احزاب. جالب است که این فقره کل آیه هم نیست، نیمی از آیه است، یعنی نیست با کل آیه 33 باشد، نیمی از آیه 33 این است که یعنی صدر خود همین آیه باز در نساء النبیه، صدر همین آیه 33 در نساء النبیه، نیمه دومش اینه، اما انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خب ما چه کار میکنیم؟ در عینی که در این بافت معنایی قرار گرفته است، در این حال ما این قسمت رو منسلخ از اون بافت و اون سیاق و حتی به لحاظ موضوع مورد بحث جدا از صدر همین آیه در نظر میگیریم، یعنی میگیم حتی این تیکه مرد صدر آیه هم نیست، ها؟ این بحث مطلب جداگانه ای هستش. ادله و شواهد متعدد داخلی و خارجی هم بر این امر وجود دارد. یکی از اینها که خیلی واضح‌تر هم هست و شاهد داخلی هم هست، تغییر ضمائر از جمع مؤنث به جمع مذکره در مجموع این آیات، آیه 28 تا آیه 34، همه جا که صحبت دمده اصلا که زنان پیامبر هست، همه ضمائر ضمائر جمع مؤنثه. در این فقره ضمائر جمع مذکره، انما يريد الله ليذهب عنكم عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم. ضمائر ضمائر بفرمایید جمع مذکر هستش. خب ضمائر مؤنث واضحه، چرا؟ چون درباره زنان پیامبر اینا زن بودن، باید ضمائر مؤنث به کار بره. ضمائر جمع مذکر چطور؟ چرا ضمائر جمع مذکر؟ خب اینها ناظر به جمعی است که با عنوان اهل بیت شناخته میشن و اتفاقا اکثر این جمع مرد هستن. یعنی اگر ما چه اهل بیت رو همون خمسه طیبه در نظر بگیریم، رسول الله صلی الله علیه و آله، امیر المؤمنین امام علی علیه السلام، امام حسن مجتبی علیه السلام، امام حسین علیه السلام، نه چهار تا مرد، یک خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها. اگرم 14 معصوم که ظاهرا این آیه مصداق اولیش همون خمسه طیبه است، بر اساس روایات عرض میکنم، همون اصحاب کسا عرض ازتون که، و اگر نه بر اساس روایات دیگر ما بگیم کل 14 معصوم رو در بر میگیرد، باز تو 14 معصوم که دیگه واضح ترم است، از کل 14 نفر یک نفر فاطمه زهرا سلام الله علیها رو ما داریم. البته این که حالا بعدن کسانی ملحق به اهل بیت بشوند، حالا حکمن یا هر چی، به شرط سلمان من اهل بیت یا فلان یا تعابدی از این قبیل، یا مثلا امامزادگان، یا اینا رو نو حساب جداست. ما داریم فعلا آیه شریفه رو میگیم که این آیه شریفه در خمسه طیبه نازل شده، اینم بر اساس روایات عرض میکنیم، بر اساس روایات برای خمسه طیبه است. خب پس این درباره کسانی نازل شده از این فقره، درباره کسانی نازل شده است که اکثر اونها مرد هستند و تنها یک زن، یعنی فاطمه زهرا سلام الله علیها، در میان اونها قرار داره. طبیعی است که من باب تقلیب ضمائر مذکر به کار بره. بله به این مردان هست، اینجا من باب تقلیب ضمائر مذکر بره به کار بره. خود همین تغییر ضمائر از جمع مؤنث به جمع مذکر این شاهد داخلی هست که این فقره ربطی به ما قبل و ما بعد خودش چی آقا ندارد، یک فقره استثنایی هست. حالا از شواهد بیرونی که اگر بخوایم نام ببریم، در کتاب شواهد و تنزیل از کتب مشهور اهل سنت بیش از 130 روایت درباره اختصاص این فقره به 5 تن آل ابا آورده. در اون کتاب بیش از 130 روایت در مورد اختصاص این فقره به 5 تن آل ابا اومده. کتاب احقاق الحق خب از کتب شیعه هست، در اونجا هم بیش از 70 روایت از منابع مشهور اهل سنت در این زمینه آورده که این فقره اختصاص به خمسه طیبه دارد، شامل نساء النبی نمیشه. در میان روایاتی که ما داریم، روایاتی است که از بحث خود نساء النبی نقل شده، مثلا ام سلمه نقل کرده، یا حتی شخصی مثل عایشه نقل کرده که اینا میگن ما از پیامبر خدا پرسیدیم یا رسول الله آیا ما هم جز اهل بیت هستیم؟ پیامبر نه خیر، شما جز اهل بیت نیستید به صراحت. یا در روایت دیگر، در روایت دیگری هست که پیامبر خدا بعد از نزول این آیه تا ماها هر روز بیامدن در خانه امیرالمومنین، اونجا خطاب میکردن اهل خانه رو به عنوان اهل بیت و صدا میکردن آقا مثلا برای نماز پاشید بیاید. حالا تعابیر از این های خب خیلی مهم است دیگه، توی کوچه ما ایستادن، حالا افغان در اون وقت اومدن، وقت نماز هم هست، افراد دارن میان مسجد، بالاخره جمعیتی هستن، شلوغه، در این حال وای میساد در به منزل اینها صدا میکرد، اونها رو با اهل بیت خطاب میکرد و دعوتشون میکرد، مثلا فرض کنید برای حضور در مسجد هرچه که جا بیفته، مطلب که اهل بیت همینها هستن. دقت میکنید اینم قرائن خارجیه باشد که اینجا وجود دارد. حالا چرا این فقره که مربوط به همین 5 نفر هستش که هیچ کدوم از نساء النبی به معنای زنان پیامبر منظورن، از ازواج و زوجات النبی نیستن، چون اولا چیزی رو مصدره به چی بود آقا؟ یا ایها النبی قل ازواجک، به زنانت بگو. دقت میکنید هیچ کدوم از این 5 نفر از ازواج النبی نیستن. حالا فاطمه زهرا رو میتونیم بگیم از زنان منتظر پیامبر خدا، اما از زوجات پیامبر نیستن. چطور شد این اینجا آمده؟ خب مطالب مختلفی گفته شده، من نمیخوام وارد بحثش بشم دیگه، حالا تو کتب تفسیری اینها رو گفتن و آیین پرداختن و کتب کلامی گفتن و مطرح کردن. حالا هم به لحاظ بلاغی بعضی توجیهاتی براش دارن که در میانه یک مطلبی نکته دیگری گفته باشه، این اثرگذاریش مثلا بیشتر هست، عرض مثلاتون که بعضی دیگه چیزای دیگه این مطرح کردن، برخی دیگه از این حیث مطرح کردن که این به جهت صیانت قرآن هست و حفظ قرآن از تحریف هستش و چیزای از این قبیل، که اگر جای دیگری بود این آیه و واضح بود و که مثلا مراد کیا هستش، حاضر بودن که این قسمت از قرآن حذف بکنن، مثلا نقصان در قرآن ایجاد بکنن، تعبیر از این قبیل. حالا حرفا که خیلی زیاده، من نمیخوام واردش بشم. بعضی اساسا این رو میگن اتفاقا جاش همینجاست، یعنی دارد با نساء النبی، با زوجات النبی سخن میگن. میگن ببینید دستورات متعددی تو این آیات آمده. گفت آقا شما باید این کارا رو، خانم مثلا، آقا نه خانم، خانم شما باید این کارا رو انجام بدید. خیلی خوب، بعد نگاه بکنید به اهل بیت، نگاه بکنید این 5 نفر در چه جایگاهی هستن. شما هم سعی کنید که تو همون مسیر حرکت کنید، شبیه اینا باشه یا چیزهای دیگر. کلا در کتب تفسیری و کلامی اینها گفتن، نمیخوایم وارد بحث بشیم. به هر تقدیر مرادم اینه، میگم همه رو گفت آقا میگه و نمیخوایم وارد بحث بشیم. نه، به تیتراش اشاره کردم، استدلال که نکردم، تیترشو گفتم دیگه. بله، معذرت موقعتون. که خب حالا مرادم این هستش که این پس مطالبی است که اینجا وجود داره. لکن این اتفاقا این آیه از مواردی است که برخی از بزرگان و مشاهیر معاصر ما درباره اون به تحریف جابجایی تمایل پیدا کردن. یعنی بعضی از اعظم بودن اینا گفتن نه، اصلا خاطر چون این توجیهات رو قبول نداریم، اینجا تحریف جابجایی صورت گرفته، تحریف جابجایی صورت گرفته. یعنی به طور کلی میگن که آقا ما در قرآن کریم تحریف به زیاده نداریم، این به اتفاق نظر تمام علمای شیعه در طول تاریخ ما نداریم تحریف به زیاده، تمام شد. تحریف به نقصان که قسمتی از قرآن حذف شده باشد، عموم علمای شیعه قبول ندارن الا مشذب ندر، یه تعداد بسیار اندکی در طول تاریخ بودن قبول داشتن. میدانید، فقط تذکران عرض بکنم که از علمای اهل سنتی که قائل به تحریف به نقصان باشن، تعدادشون بیش از شیعه است، لذا اون بی‌انصافی میکنن، اونا شیعه رو متهم میکنن. از علمای اهل سنتی که قائل به تحریف به نقصان قرآن باشن، تعدادشون بیش از اتفاقا شیعه هستش. درسته تو مصادیق مختلف نگاه ها شیعه ناظر به مثلا فرسون آیاتی که مستقیما مطالب دم اهل بیت گفته رو میگرد، اونا آیات دیگه، اما به هر حال میخوام بگم این بین اونا بیشتر هست. دقیق میفرمایید. حالا در این حال، در این حال بین عموم علمای شیعه تعداد نفراتی که قائل باشن به تحریف به نقصان، نتعدادشون فوق العاده اندکه. و بعد تحریف سوم، تحریف به جابجاییه، یعنی نه زیاده در قرآن داریم نه نقصان در قرآن داریم، اما مواردی جابجایی داریم.
اینو عموما قبول دارن؟
نه، کسی قبول نداره الا مشذب و ندر. دقت میکنید، بر مثل علامه طباطبایی ایشون به عنوان احتمال مطرح کرده، بگم کسی قائل جدی نیست. خدا رحمت کنه استاد ما مرحوم آیت الله معرفت رو، من بهشون بعد از درس گفتم که آه خودمونیم، کسی که اینجا نیست، حتی شاید میدونست من بعدا خواهم گفت که اونجا خودمونیم، بعدا اینکه کسایی دیگه بهش گفت شما خودت نظرت چیه؟ عرض محضر چیم که اینا گفت بالاخره حالا اینجا آقای خویی که رد کرده است به شکل جدی در البیان رد کرده، تحریف به جا به جایی رد کرده. علامه طباطبایی هم به عنوان احتمال این رو مطرح کرده، این احتمال وجود داره. گفتم شما نظر چه؟ گفت ما رسما نظر آقای خویی رو داریم، ولی تو دلمون یه مقدار تمایل به علامه داریم. ما نظری رسمون، بیانیه رسمی می‌خوایم بدیم، همون حرف آقای خویی است. هر مقصدی که، ولی حالا توجیهش، حالا ایشون نفرمودن، ما که توجیهشه. توجیهش این هستش که ما اگر بگیم تحریف به جابجایی هم بوده، این نکتهش این هستش که چون جمع آوری قرآن ها مثلا بعدن صورت گرفته، خب ممکنه در مقام جمع آوری قرآن، از اکثر آیات قرآن یا بگیم اون آیات قرآن در زمان خود پیامبر خدا جاش مشخص شده کدام آیه در کنار کدام آیه مجموعاً کدام سوره رو می‌سازند. دقیقاً مثلا این در زمان خود پیامبر انجام شده، اما در دوره‌های بعدی در زمان خلفا یه مقداری جابجایی‌های ممکنه صورت گرفته باشه. این امکان فقط در حد احتمال داریم میگیم، ما قطعیتی نیست. دقیقاً در حد یک احتمال مطرح هستش، این احتمال منتفی نیست. همین مطلب درباره آیه اکمال دین هم مطرحه، که یه دفعه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی فلان و رضیت لکم الاسلام دین. این فقره به این مهمی تو آیه که چند حکم جزئی جنبه گوشت و گوشت حلال و حرام دارد دیگه، خب یعنی با بیان همون که گوشت حلال و حرامه، اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، این چه رفتی اصلا واضحه خیلی دفعه چقدر متفاوت وجود داره. این احتمال اونجا هم بعضی مطرح کرده اند. خیلی خوب، به هر تقدیر ما بگیم که اینجا البته ما قبول نداریم این حرف رو، حرف هم بعضی اون توجیهات رو که حالا مطرح کردن پذیرفتن یا نپذیرفتن، گفتن شاید این احتمال رو هم بشه در نظر بگیریم. تمام نکتش همینه، چرا اینا این احتمال رو مطرح کردن؟ چرا؟ چون نگاه کردن به سیاق، دیدن آقا جور در نمیاد با سیاق، سیاق سیاق نساء النبی و زوجات النبی است، چه ربطی به این تیکه دارد؟ دقت بکنید چی عرض کنم، یعنی اصل این که یه همچین احتمالی به ذهن این بعض الاعازم خطور کرده است، عرض کنم که فقط همین بحث وحدت سیاق بوده، یعنی انقدر این مسئله وحدت سیاق و بافت معنایی تو ذهنشون قوی بوده که حتی حاضر بشن احتمال تحریف رو مطرح کنن. من تاکید میکنم از این جهت است که احتمال تحریفم خطرناکه، میدونید حتی احتمالش هم که مطرح میشه یه مقدار دلو میلرزونه، یعنی مقدار آدم اعتمادش کم میشه، میگه خب حالا پس این موردم شاید جابجا شه، اون موردم، یعنی تفرق وقتی پیدا کردین این احتمال دیگه شروعش با شماست اما انتهاش از شما نیست، تا هر جا میتونه بره. دقت میکنی هر روز یه کسی میتونه پیدا بشه بگه آقا این آیم جابجا شده، از کجا میگی؟ میگه احتمال میدم. میگه خب چه حساب؟ میگه چطور اونجا علامه احتمال داد منم اینجا احتمال میدم. دقت میکنی مرادم اینه، میخوام بگم تفرقش هم مشکل هست، چرا یه کسی مثل علامه طباطبایی باید این احتمال را اینجا مطرح بکند؟ با تاکید احتمال را، چرا؟ این ناشی از بحث وحدت سیاقه، یعنی اون معنا چون در ذهنش خیلی قویه به هر حال یک از توجیهات هم میتواند احتمال بشه. عرض کردم این مطلب صرفا یک ادعاست که باید اثبات بشه و ما هیچ دلیلی بر اثباتش نداریم، تنها دلیل همینه، فقط بحث وحدت سیاقه، هیچ دلیل دیگه مثلا بگیم در اینجا نداریم. به هر حال از محضر مبارکتون که این رو هم اینجا آیان ارسون که خواهدون که مطرح کردن و باز گفتم ممکنم است اتفاقا کسی دقیقا نقطه عکس این رو مطرح بکنن، بگن اتفاقا نه تنها اینجا جا به جایی صورت نگرفته، اتفاقا این دقیقا جاش همینجاست، به همون دوایی که گفتم مثلا مطرح شده است که توجیهاتی که مطرح کردن مثلا فرشون یکی از دوایی امتحان باشن، امتحان مخاطب اینی که در صورتی که واضح است این قسمت ربطی به زوجات و نبی ندارد، آیا کسی پیدا و اون همه روایات داریم، اون همه روایات هم داریم، پیامبر خدا این همه توضیح دادن و روایات متعدد هست، شما می وقتی 130 روایت بیش از 130 روایت در منابع سنی باشد، یعنی چقدر روایته دقیقا می فهمید منابع سنی ها خیلی حرف دیگه، خب با وجود این همه تبیینی که پیامبر کرده باز یه عده بیان در مقابل بیستن و بگن نه این مراد این پنج نفر نیست، مراد مثلا یه اشخاصی مثل چه میدونم عایشه و حفصه و امثال ذالک هستن، خیلی مشکل دیگه، این خودش یه امتحانه، امتحان بزرگی است که مردم پس میدن که آیا اینا تابع پیامبر خدا هستن یا تابع پیامبر خدا نیستن. به هر تقدیر حالا من عرضم رو جمع بکنم در این قسمت، پس ما بگیم که اولا اینطور نیست که همه جا اون سیاق شکل بگیرد و وحدت سیاق شکل بگیرد، یعنی به لحاظ صغروی این اصلا خطیم که همه جا شکل نمیگیره، ما باید مورد رو ببینیم آیا واقعا سیاق شکل گرفته و اون ظهور سیاقی و اون وحدت سیاقی شکل گرفته یا نه، مورد رو باید بررسی کنیم، بحث صغروی هستش طبیعتا. ثانیاً بر این که حتی اگر سیاقی شکل گرفت و وحدت سیاق بود، لعل با ادله و شواهدی ما همون فقره مشکوک را مثلا بگیم شک بدوی باشد، شک بدوی داشت، همون فقره را از تحت اون سیاق خارج بدانیم، دقت بکنید، با ادله و شواهد دیگر، کمان که در آیه تطهیر همینطور عرض کردیم که این رو ما با ادله و شواهد دیگر برای ما قطعیه، یعنی برای شیعه امامیه این معنا قطعی از ضروریات ما هستش که این فقره مشخص است در چه کسانی گفته شده است. خیلی خوب، برای ما این مطلب دیگه جای شک و شبهه نداره، تمام، ما با اون قطعیت این رو خارج از این بافت میدانیم، خارج از این سیاق میدانیم، چه سیاق شکل گرفته باشد در کلیت اون آیات، چه شکل نگرفته باشد. بعد تقدیر مرادم این است. پس اینم نکته ثانی. و نکته ثالث این که حالا اگر صغربیان ما وقت بفرمایید که جایی برخورد کردیم که وحدت سیاق شکل گرفته بود و همچنین مورد مشکوک رو هم دلیلی بر خارج بودن اون از این سیاق واحد نداشتیم، بر خروج از اون سیاق واحد برش نداشتیم، خب حالا پس دیگه اشکال صغروی نداریم، اونگاه بریم سراغ بحث کبروی که آیا اساساً وحدت سیاق حجیتی دارد یا حجیتی ندارد. البته آیان اینجا بحث های دارن بحث هایی رو، ولی خب عرض کردم علل عموم وحدت سیاق رو و ظهور سیاقی رو حجت می دانن. معمولا اشکال صغرویه، کمان که درباره حدیث رفع هم عرض کردم، در اونجا احیانا آیان اشکال صغروی مطرح می کنند که آیا اینجا واقعا وحدت سیاق شکل گرفته و واقعا یک عبارت بوده یه حدیث هست خان رفع عن امتی تتعت و اشیا، این واقعا یه حدیث کلش یا نه چند حدیث از پیامبر بوده که آیان علما و محدثین اینو متصل به هم دیگه کرده، بس اصلا وحدت سیاق اونجا معنا ندارد. دقت میکنید به بار مختلف بله
چه
کاری ندارد نه به سنت نه به قرآن نه به هیچی. فرمای شما رو فهمیدم دقیقاً، عنایت بفرمایید. اگر ما گفتیم سیاق و ظهور سیاقی و وحدت سیاق این حجت است، این در همه جا حجت است کبروی، این تمام. پس شما نگید حجیت،
احتمال اغلایی،
عنایت بفرمایید. پس نگید حجیت، دقت میکنید به لحاظ حجیت و بحث کبروی هیچ بحثی ندارید. اشکال شما میتونه صغروی باشه، دقت بفرمایید. ببینید آقا اساسا در قرآن کریم ما معتقدیم وحدت سیاق شکل نمیگیرد، دقت بفرمایید چه اشکالی خب هیچ خطایی از احتمال مطرح نکرده و نمیشن مطرح کرد، حالا در جای خوش عرض بکنیم. اما در این حال میخوام بگم پس اشکالتون اشکال کبروی نیست، اشکال صغرویه. اگر شما بگید چرا در قرآن سیاق واحد شکل میگیرد ولی حجت نمیدانیم، معنا نداره. دقت میکنید او احتمال مثل احتمال جابجایی مثلا اگر مطرح شد مانع از انعقاد سیاقه نه مانع از حجیتش، دقت میکنم چه عرض میکنم. خب بعد پاسخش هم واضحه، پاسخش این هستش که اصل این مطلب که جابجایی صورت گرفته برای ما مطلب قابل اعتمادی نیست. احتمال اونم فقط در یکی دو مورد در کل قرآن مطرح شده است. اونی که شیعه امامیه بهش معتقد هست همین هستش که اینا چینش اینها در زمان پیامبر خدا بوده، توقیفی بوده، اینی که کدام آیه کجا باشد چجور باشد قرآن از این حرفا، اینا همه توقیفی هستش و با خاص خود پیامبر خدا هست. سوره ها به چه نحوی قرار بگیرن، کدام سوره کجا باشد، کدام آیه پس از کدام آیه باشد، کدام عبارت پس از کدام عبارت، اینا همه توقیفی هست و از جانب پیامبر خدا هست. میمونه مصحف امیرالمومنین امام علی علیه السلام که اون مصحفی که حضرت تدوین فرمودن فلان، اون هم ظاهرا عمده مشکلی که اونها قاسبین با حضرت داشتن سر این بود که حضرت شأن نزول آیات رو هم ذکر فرموده بودن. شأن نزول آیات
خب
حالا شأن نزول آیات اینجا ذکر شده بود، این نکته اولش این بود، یعنی اونا با ترتیب نزول مشکلی نداشتن، اونا مشکلشون با شأن نزول کمان که جای دیگه اینو بروز دادن دیگه. شما اولین سیره که نوشته شد، اولین تاریخ اسلام که نوشته شد و سیره که الان معروف شده سیره نبوی نوشته شد، اینو ابن اسحاق نوشت. ابن اسحاق به خواست خلیفه عباسی تاریخ پیامبر رو نوشته، سیره نوشته. آن وقتی سیره رو که نوشت خود تن خود تاریخ نوشته بود، یعنی کار خاصی نکرده بود. تازه تو اون تاریخش بسیاری از مواردی که احساس می‌کرد شاید خلیفه ناراحت بشه، شاید مثلا چی بشه، اینا رو حذف کرد، این رعایت کرده بود کلی بنده خدا. در این حال وقتی این تاریخ رو برد برای خلیفه عباسی، این شروع کرد مطالعه کردن، پرد که این دیگه چقدر مفصله، چقدر زیادیه. ناظر به حضور امیرالمومنین در تاریخ بود که در صدر اسلام در تاریخ امیرالمومنین نقشش خیلی پررنگه. خب این از این بر، از اون جد اینها عباس بنده خدا. خب این میدونید عباس در جنگ بدر جزء اسرا بود دیگه، جزء لشکر کفار بود، عباس ابوی پیامبر جزء لشکر کفار بود، اسیر شد تو جنگ بدر. البته خودش میگه من از قبل مسلمان شده بودم، ولی پیامبر فرمودن حالا شده بودی یا نشده بودی که الان تو لشکر کفار بودی. گفتگو دارن با پیامبر، فرمودن حالا تو شده بودی یا نشده کاری نداری، الان جزء لشکر کفار بودی، بخوای آزاد بشی بعد فدیه بدی تا آزادت بکنیم، فدیه باید بدی. گفت یا رسول الله من پولی ندارم. گفت چرا پول داری؟ وقتی میخواستی بیای جنگ یه مبلغ رو سپردی به زنت، گفتی فلان جا مخفی کن من برگشتم بهم بده، پول داری بگو بر بفرست احلاقتون که مرادم این استش که حالا به هر حال خب نه تاریخ دیگه کارش نمیشه کرد که خب تمام افتخار بن العباس بود که ما فرزندان عباس عموی پیغمبر و این عباس بن خودش اینطوری مرشد چی تاریخ نمیشد که چیزی ازش باقی نداشته بود که دقت میکنید و بعدم نقش امیرالمومنین. خب یه زرنگی به نام ابن هشام پیدا شد، این آدم رندی بود وارد بود، همون سیره ابن اسحاق رو برداشت کار دیگه نکرد، فقط آمد همه اینا رو حذف همه این قسمت ها رو حذف کرد. هر مثلا دیگه جاهایی هم که مقاعن و اشکالات مثلا اولی و دومی بود تا میتونه تبدیل کرد به رجلون، رجلون مثلا این کار کرد، رجلون یه کرد مردی دقیق میکنی چه از این کار ما با قرآن دیگه با روایت دیگه میدونیم این رجلون یعنی مثلا فرسود اولی یا دومی دقیق اون نه همه تغییر داد، همه که تا جایی که میشد اینا رو تغییر داد. محضر مبارکتون که خب در مجموع شد یه چیز مورد پسند، برد پیش خلیفه، خلیفه ها حالا خوب شد اینه تاریخ اینه که اون چی بود. حالا مراد این هستش که بله به بحث خودم، مراد این هستش که ما میگیم آه این صرف یه احتماله، یه احتماله، دقت میکنی چه عرض میکنم. اونی که ما بهش معتقد هستیم این است که اینا در زمان پیامبر خدا بوده، به خاص پیامبر خدا بوده، جاهاش هم مشخص هست، اما توقیفی پیامبر خدا مشخص کردم. اینی که بعدن خلفا اینا جابجا کردن نه اینو نمیدیم. عمده مشکل خلفا هم با بفرمایید که امیرالمومنین و مصحف ایشون سر شأن نزول های بود که از شأن نزول ها رو ذکر کرده بود و مشخص بود کدام آیات در شأن اهل بیت است، اونا ناراحت بودن از این معنا. دقت میکنی چه عرض میکنم. نکته بعد این که آیا به ترتیب نزول هم بود یا نبود، لعل اینطور بوده، لعل حضرت آیت به ترتیب نزول آورانه قطعی نیست برای ما البته، ولی لعل اینطور بوده، اما این باز منافاتی ندارد با اون قرآنی که در زمان خود پیامبر خدا تدوین شده و جهاش مشخص شده است. اجمال قصال که بحث سیاق رو ببندیم انشاءالله، ما در واقع اینجا خود بحث سیاق رو باز کردیم براتون، اما بحث مفصل نکردیم، نه خود سیاق رو به شکل مفصل میشه جای بحث بیشتر دارد و همینجا حجیتش رو بخوایم بحث بکنیم. انشاءالله باشه طلبتون به حول قوه الهی نه زمانی که براعت رو بحث کنیم، پیش از اون انشاءالله، خیلی قبل از اون ما یه بحث مستوفایی با ذکر امثله متعدد از فقه، از اصول، از جای مختلف این بحث سیاق و بحث سیاق رو انشاءالله به حول قوه الهی مطرح خواهیم کرد، شاید چند جلسه این طول بکشد و بحث از حجیتش رو مطرح بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.